سلام به ها، اهل بیت به اون هیچ گونه اختصاصی ندارن. بل الله یرید من کل مکلف مثل ذلک. دیگه استدلال به این روشنی، ال اراده خاصتون فی الآیه و ال اراده تشریعیه که لا یثبت به المراد عامتون، فا این اونیست دیگه، این شکل دو اختلاف.
مستشکلی بگیر آیا اراده تشریعی
خاص
نمیتونی
داشته باشیم؟
چی بگیر؟
چی؟
بگیر
یک
اراده تشریعی خاص.
نه، نه معنی نداره تشریعی خاص، حالا اون معنی نداره. اگر برفر معنی داشته باشه، سب کنید که بشود یه اراده تشریعی باشه که در عین این که مستتبع المراد نیست، مستتبع المراد باشه، میشه تناقض. یعنی یک اراده تشریعی باشه، تشریعی خاص، نه تکلیف خاص باشه، مثل نماز برای پیغمبر، نماز شب برای پیغمبر، میشه میگن تشریعی خاص. میخوای عام است دیگه، یعنی صلات و صوم و همه رو از همه خواسته، تکالیف ویژه که ندارن، که تکالیف عام است، پس به اراده عام از همه خواسته. مگر اینکه بگیم نه، در مورد اونها که از اینا خواسته یه اراده ویژه یعنی اعمال کرده که اینا انجام بدن، این میشه همون تکوینیه. اراده تشریعیه که دارن اونها، اشتباه نشه ها. اراده تشریعیه که میگیم عامه است، یعنی اهل بیت در اراده تشریعیه در با دیگران شریکن، نه اینکه ندارن فقط تکوینیه دارن. علاوه بر این که اراده تشریعیه که مثلا نمازشون رو ترک نکنن، دروغ نگن، کذب راه نداشته باشه در کلامشان فرام، یک عنایتی اراده هم هست که هیچگاه مرتکب این خلاف ها هم نمیشدن. منش این است، دقت فرمودید، اجازه بدید. پس این وجه اول که انما دلالت بر اختصاص میکنه، استدلال هم خیلی روشنه، این خاص است، اون عام است، پس این اون نیست، پس این اراده اون اراده تشریعی نیست. این یک وجه. وجه دومی که ایشون میفرمان این هست، و ایزن و ایزن فا این وجه دوم ها گفتن وجوهی داریم که دلالت میکند که این اراده در اینجا عامه نیست، ارادهی که مستتبع فعل باشن نیست، ارادهی که به دنبالش فعل میشه. و ایزن فا این الآیته تقتضی مدح من تناولت و، این آیه شریفه در مقام مدح است، یک فضیلتیه، یک مدحیه، یک منقبتیه، و تشریفه و تعظیمه، این در مقام بیان یک مدح است. اراده عامه که مدح خاصی نداره، اراده عامه اگرم مدح داره مال همه است، این نه، این به طور ویژه داره الان مدحشون میکنه، تکریم میکنه. از کجا میگید که این در مقام مدح است و تعظیم و تکریمه؟ به دلالت ما روی من ان النبی صلی الله علیه و آله لما جلل علیان و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام بالکسا، روایتی که میگوید وقتی که جللهم بالکسا، ابا را دور اونها و روی اونها انداخت، و قال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، فنزلت الآیه، پیغمبر این کار رو کرد، بعدم آیه نازل شد، و کان ذلک فی بیت ام سلمه رحمت الله علیها، فقالت له، ام سلمه به پیغمبر گفت صلی الله علیه و آله الست من اهل بیتک، فقال لها انک علی خیر، نفرمود بله شما هستید، فرمود تو بر خیر هستی. و صورت الحال و سبب نزول الآیه یقتضیان المدح و تشریف، این گفتگو و این که ام سلمه سوال کرد منم هستم، که قبلا بحث کردیم مفصل دیگه، ایشون خیلی اصرار داشت که مشمول بشه، بعد پیغمبر گفت ها اولا اهل بیتی انک علی خیر انت من ازواج النبی، این دلالت میکنه که این یک نوع فضیلت و منقبت ویژه است. ولا مدح ولا تشریف فی الاراده المحضه، اون اراده محضه تشریعیه عامه که دیگه مدح ویژه‌ای ندارد، که التی تعم سایر المکلفین من الکفار و غیرهم، اون اراده ای که حتی ابو جهل هم شامل میشه، کافر هم شامل میشه، چه مدحی هست، چه ویژگی هست که اون مسلمه آرزو دارد که داخل او بشه؟ در یک روایت دارد میگه دوست میداشتم پیغمبر یک کلمه بگه نه ادخلی، بهتر از همه اون چه عالم شرق و غرب عالم خورشید بهش میتابد میبود. ام سلمه میگه، میگه دوست میداشتم که این همه پیغمبر درخواست کردن یک بار جواب بدهد که بله. بله یک بار پیغمبر جواب بله داد، طبق یک روایت اونم کی بود؟ وقتی که دعا تمام شده بود، تشریفات تمام شده بود، میگه آره من دخلت و بعد دعا ابن عمه و بنته و سبته، دیگه یعنی کار تمام شده بود. اون وقتی دیگه عادی شد شرایط، در شرایط عادی منم رفتم داخل شدم، ولی اون وقتی که مسئله اختصاص به اونها داشت اجازه نداد. پس این دلالت میکند بر یک مدح و منقبتی. در این شکی نیست، در این اصلا بین شیعه و سنه اختلافی نیست که این یک فضیلت است. لذا آیانی هم که مثلا میگن آقا میگن امامت نیست، نهایتا یک فضیلت است. مثلا اونایی که قدری من میگن آقا ما قبول کردیم دیگه، دستامون رو بردیم بالا، ولی یک فضلی است از فضائل امیرالمومنین، فضائل زیاد داشته اهل بیت، فضیلت اینا یکی از فضائل باشه. در فضیلت بودن بحث این است که یک فضیلته، یعنی اگر کسانی گفتن ازواج را هم شامل میشه، میگن یک فضیلته، این را به عنوان یک مدح میگیرن. خب باز دوباره همون استدلال میاریم، این آیه شریفه دلالت بر مدح و منقبت و فضیلت اهل بیت میکنه، مدح خاص، فضیلت خاص، مزیت خاص، و اون اراده عامه‌ای که لایستت به مراد که اراده تشریعی باشه، اون مستلزم مدح و منزلتی نیست برای کسی، اگر هم باشه عامه، چون شامل کفار هم میشه، منافقین هم میشه. پس این هم شد یک بیان. این وجه دوم، خوب دقت کن. وجه سوم ایشان چیه؟ گفت به وجوه هم دیگه، گفت نمیتونیم ما اراده در آیه را اراده محض بگیریم، اون اراده ایه که مستتبع مراد هست. وجه سومش چیز؟ وجه سومش طبق اون روایاتی که الان هم خوندیشان، که پیامبر اکرم اهل کسا را جمع کرد، در زیر عبا قرار داد و دعا کرد به خدای متعال، عرض کرد خدایا هؤلاء اهل بیتی، اینا اهل بیت خاص منن، فاذهب عنهم الرجسه و طهرهم تطهیرا. خود پیغمبر اینو خواست، پیغمبر مستجاب الدعوه، یعنی قطعا این دعای پیغمبر مستجاب شده، درسته، برآورده شده. ایشون میفرماید اگر چنانچه پیغمبر از خدا اینجوری خواسته بودا، اللهم هؤلاء اهل بیتی فارد ان تذهب عنهم الرجسه، این یه نوع درخواسته، اگه اینجوری درخواست کرده بود، فارد یعنی درخواست اراده از خدا کرده بود، خدا هم اراده میکرد، ممکن بود تشریعی باشه، تکوینی باشه، اما آنچه که پیغمبر درخواست کرده است نگفته است که خدایا اراده کن اذهاب رجس را، خدایا رجس اذهب الرجس، درخواست اذهاب کرده. خب اگر بگیم اذهاب نبوده، یعنی این از اون اراده هایی که این اذهاب به دنبالش نبوده و مستتبع این اذهاب رجس نبوده که تکوینیه باشه، دعای پیغمبر پس مستجاب نشده دیگه، یعنی پیغمبر یه چیز دیگری خواسته، یه چیز خاص خدا یه چیز دیگه برآورده کرد، به جای این که اذهاب بکند رجس را، اراده کرده است به اراده تشریعیه که این بشرت کنه. پیغمبر که اینا نخواسته بود که، پیغمبر که نخواسته است که خدایا ارد اذهاب رجس عنهم، درخواست اذهاب رجس کرده. به قول مرحوم علامه مجلسی، حالا ایشون اینا اضافه کرده تو بهار، میگه اصلا اگه اینجوری معنا کنیم، معناش این است که خلاف درخواست پیغمبر برآورده شده، یعنی خدای متعال درخواست پیغمبر را اجابت نکرده، او گفته است که دلم درد می‌کنه، قرص دل دردی به من بده، گفته حالا ما اراده میکنیم بعد یه نسخه بنویسیم، حالا اون نسخه توش قرص دل درد باشه نباشه معلوم نیست، حالا قرص دل درد رو به این بدن ندن معلوم نیست، این درخواست برآورده نشد که. اگر اون چیزی که درخواست کرده وقوع این مطلبه، خدای متعال هم وقوعش را اراده کرده، این اراده وقوع اراده تکوینی است، والله اگر اراده وقوع نباشد میشه اراده تشریعی دیگه، اون اراده تشریعی محض است. پس مطابق بودن در واقع پاسخ خدا به پیغمبر و اجابت دعای پیغمبر اقتضا دارد چه چیز را؟ اقتضا دارد این اراده اون اراده ای باشد که وقوع و اذهاب رجس است، نه اینکه حالا ما اراده میکنیم یه طرف انجام میده یه طرف انجام نمیده، اون میشه تشریعیه. اینم بیان دیگره. و ایزن رضوان خدا بر سید مرتضی علی الله مقام اشرف میگه خواجه نصیر، خواجه نصیرالدین طوسی، مرد قهرمان نابغه دهر، وقتی میرسید به سید مرتضی میگفت سلام الله علیه. مرحوم خواجه وقتی اسم سید مرتضی میامد میگفت سلام الله علیه. بعد میگفتن آقا شما سلام الله علیه مال ائمه میگن، شما چطور میگید رحمت الله علیه؟ میگن رضوان الله علیه قدس الله نفسه. شما میگید سلام الله علیه. میگفت کیف لا اقول ذلک، این مذهب ما رو این سید مرتضی استوار نگه داشته، تبیین کرده. چه کارای این علمای بزرگ کردن. سید قهرمان است. استاد بزرگوار ما از تاج سبحانی میفرمود که سید مرتضی از اون ملاها عالمایی است که الان هم آثارش بدون سانسور در کل جهان اسلام قابل چاپ است. اینجوری آثارش الان بعض علما رو بخوای آثارش چاپ کنی باید سانسورش کنی، نمیشه، تنده. ولی ادبیات سید مرتضی محتواش محکم، ادبیات خیلی رسیم، منطقی، استدلالیه، هیچ تندی نداره. بعضی علما رو الان بخوای آثارشون چاپ کنی حتما باید یه خودی سانسور کنی، یه خودی پیرایش کنی، ویرایش کنی. ایشون میفرمود سید مرتضی اینجوره. ببینید اینطوری ها اینا فرق میکنه. همه علما ارادت در ذات جای خودش باقی است، ولی مرحوم سید مرتضی اینجوره. چه کنیم دیگه، باید یاد از این بزرگان بکنیم. خدا شاهد اینا شخصیت ها ستاره های درخشانی هستند در عالم فضیلت و علم و اینا، واقعا خدا میدونه اینا. بله، ابوالعلاء معرب یه دیداری با سید مرتضی داشته، یه ملاقاتی با سید مرتضی داشته. وقتی که آمده بیرون، حالا به تعبیر امروزی خبرنگارا دورش جمع شدن، گفتن آقا کی بود، چی بود، چی شد؟ گفت لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی دار. میگه از من میپرسی، من یه چنین اعجوبه دیدم که اگر با من آمده بودی نزد او، لرأیت الناس فی رجل، یعنی انگار کل مردها، آدم ها تو این خلاصه شده، و دهره فی ساعت، انگار کل زمان خلاصه شده از در همین یک ساعتی لحظه که من پیش ایشون بودم، و الارضه فی دار، کل زمین توی خانه سید جمع شده است. که این شخصیت است. لذا عرض کردم خدا شاهده من اینا اقرار نمی کنم، این واقع، یعنی تبیان شیخ و طائفه، تبرسی، اینا همه عالم ها. ولی هرچی فکر کردن دیدن که اینایی که سد سقور کرده سید، همین مطالب سگانه را آوردن در تقریر این آیه. و ایضا فان النبی صلی الله علیه و آله علی ما وردت به روایت الظاهره، یعنی روایت واضحه، لم یسأل الله ان یرید ان یذهب عنهم الرجس، سوال نکرده است که اراده کند. چون وقت تو ارادهش بحث کنیم که حالا این اراده تکوینی است و تشریعی است، این سوال نکرده. و انما سأل ان یذهب عنهم الرجس، هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس، یذهب عنهم الرجس طاهرهم تطهیرا، فنزلت الآیه مطابقتا به دعوته. جبرئیل آمده آیه را آورده که این دعوت شما برآورده شده، اذهاب الرجس است، نه حالا اراده کنیم اراده ای که شاید اذهاب بشه شاید نشه. پس این میشه اراده چه؟ اراده تکوینیه. متضمنتن به اجابتی فیجب ان یکون المعنا فیها ما ذکرناهو، پس باید معناش چه باشه؟ اون اراده ای که مستتبع المراد است، که مراد که اذهاب باشه محقق شده دیگه، ادامهش که حالا اسمت ثابت میشه. پس سه وجه شد این وجوه سگانه ای که بعدم علمای دیگر هم گفتن که دلالت میکند که اراده در این آیه شریفه اون اراده عامه محضه اصطلاحا تشریعی نیست. خب میشد اسمت دیگه. وقتی که این اذهاب و رجس محقق شده است به اراده الهیه، اونم بعض و رجس لا کل و رجس جنس و رجس دیگه، اسمت است دیگه. یعنی شما در حوزه اعتقادات، صفات، رفتار، هر چیزی که اسمش برچسب وش رجس باشه، گناهی باشه، صغیره ای، کبیره ای، عمدی، سهوی، هم از بین میره، میشه اسمت. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وهبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة، وأعطيته مواريس الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعزر في الدعاء ومنع النص وبذل محجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباء حزه بالأرزل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتقترس وتردى في حواء وأسخطك وأسخط نبيك وأتاء من عبادك أهل الشقاق والنفاق، وحملت الأوضار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا مهتسبا حتى صفك في طاعتك دمو واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا عليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومزيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومحلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عادى بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في العصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلحمات من ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المسلمين ومغل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحاد المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فماكم ماكم لا ما أدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين
يا مولانا يا حسين
ای که از کلام تو که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ظاهر عمل از یک فاجر فاسق ظاهر بشد یا کافر ظاهر بشد و از یک مؤمن موحد یا از یک ولی خدا ظاهر یکیست. شمشیری که ابن ملجم میکشد و بهترین خلق الله را شهید میکند با شمشیری که بهترین خلق الله میکشد و عدو الله را اعدام میکند در صورت یکیست. شمشیر است و قدرت عمل است و کشتن اون طرف یا شهید کردن اون طرف. اما اون چی که ممتاز می کند این دو عمل را از هم و همه اعمال صادره از بشر به واسطه او ممتاز می شود، اون عبارت از غایات اعمال است، انگیزه های اعمال است. این شمشیر برای چه کشیده شد و برای چه زده شد؟ این ندا برای چی بلند شد و برای چی ختم شد؟ اگر شمشیر برای خدا بلند بشد و برای خدا به پایین بیاید، این انگیزه انگیزه الهی است، ارزشمند است. اگر برای شیطان باشد، این ابلیسی است و ارزشمند نیست. این در همه اعمال مردم است، در همه اعمال خصوصی انسان و در اعمال اجتماعی سیاسی انقلابی است. انقلابات در دنیا زیاد واقع شده است و یک حکومت رفته است، حکومت دیگه آمده است، یک رژیم رفته، رژیم دیگه آمده است. ولی انقلاباتی که آمده است باید دید انگیزه انقلاب چی بوده است و برای چه چیز انقلاب واقع شده و ثمره این انقلاب چی هست و چه بوده. انقلاب فرانسه، شوروی، سایر انقلاباتی که در عالم واقع شده است، انقلاباتی بوده است و یک رژیم ها تغییر کردن به رژیم دیگر، حکومت تغییر کرده به حکومت دیگر، اما انگیزه انگیزه مادی بوده است، انگیزه دنیایی بوده است. اون وقتی که روسیه قیام می کند و رژیم سابق را از بین می برد، انگیزش این بوده است که این دنیا دست من باشد نه دست او. الان هم که همه رژیم های دنیا در سر کار هستن، اینها اعمالشون اعمال دنیایی است. یأکلون کما تأکل الانعام، مثل همون حیواناتی که با هم جنگ می کنند و یکی دیگری را از بین می برد، انگیزه یک انگیزه طبیعی است، یک انگیزه دنیایی است. این دنیا را او می خواد برای خودش حفظ کند، اونم میخواد برای خودش. قدرت را او برای خودش میخواد، اونم برای خودش میخواد. اما انگیزه انبیا در انقلاباتشون، در قیامشون دنیا نبوده است. اگر دنیا را اصلاح کردن تبع بوده است، انگیزه الهی بوده است.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.